بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند رو سپاسگزارم که توفیق رفیق راه بود که بتوانم امشب در این مجلس که مزین به نام مبارک مولا حسین هست حضور پیدا کنم، مجلسی که در پاسداشت کار کارستانی است که امام حسین و یاران وفادارش در صحرای کربلا در سال 61 هجری انجام دادند. واقعه عاشورا یکی از مهمترین فرازها در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام هست و این واقعه پیامدهای سیاسی و همینطور معرفتی فراوانی برای جامعه مسلمانان به دنبال داشت. از این روز که پس از اون حادثه عظیم و هولناک امامان اهل بیت به پیروانشون دستور دادن که عاشورا باید زنده بمانه، نباید عاشورا در تاریخ مدفون بشه و امام حسین هم نباید فراموش بشه. بسیاری اوقات در تاریخ بقایای مهمی رخ میدن که در خود تاریخ مدفون میشن و دیگه نامی و یادی از اونها نیست. مراسم پرشکوهی که هر سال به مناسبت عاشورا در سراسر جهان در اشکال مختلف به شکل هیئت‌های عزاداری و یا مجالس سخنرانی‌های علمی مثل مجلس امشب برگزار میشه، در حقیقت برای زنده نگه داشتن یاد امام حسین و از اون مهمتر درس آموزی از اوست. پس از ورود اسلام به ایران هیچ حادثه‌ای به سان عاشورا و هیچ اسطوره‌ای به سان امام حسین روحیه پایداری، روحیه ایثار و دلیری رو در ملت ما نمی‌دمه و این هیچ گزاف و مبالغه نیست، به ویژه در موقعیت‌های استقرار. در موقعیت‌های استقرار هست که این واقعه عاشورا در ملت ما روحیه دلیری، روحیه ایثار و ایستادگی می‌دمه. وقتی که مغولان به ایران هجوم آوردند، آنگونه که رسمشان بود ایران رو شخم زدند، قتل عام‌ها و جنایت‌ها کردند، ویرانی‌های عظیم به بار آوردند. در اوایل قرن هشتم هجری در خراسان یک نهضت شیعی بر علیه مغولان پا گرفت که سربداران نام داشت، نهضت شیعی سربداران. سربداران یک شعاری داشتند. شعار اونها این بود که سر به دار می دهیم، تن به ذلت نمی دهیم. اصلا نام سر به داران از اینجا میاد، سر به دار می دهیم و تن به ذلت نمی دهیم. همون شعار امام حسین در روز عاشورا بود، هیهات من الذله. و در نهایت سربداران موفق شدند که مغولان رو از خراسان بیرون کنند و یک حکومت مستقل ایرانی تشکیل بدن. امسال هم ایران عزیز ما، ایران سربلند ما، حمله مغول دیگری رو تجربه کرد. اشرار وحشی صهیونیست با مساعدت چاکرانشون در واشنگتن دوبار به ایران ما هجوم آوردند. در این نوبت اخیر در 3-4 ماه پیش در اولین روز حمله دبستانی رو در شهر میناب بمباران کردند و قریب 160 طفل معصوم و بیگناه ایرانی رو کشتند. شما نپندارید که این اتفاق، این بمباران تصادفی بود و احیانا اطلاعات درستی نداشتن و میخواستن یک مرکز نظامی رو بمباران کنن و تصادفا یک مدرسه رو بمباران کنن. مطلقا اینطوری نیست. من این رو به جد خدمت شما عرض میکنم، هیچگاه در روز اول جنگ کسانی که جایی رو بمباران میکنند به واسطه اشتباه جایی رو بمباران نمی کنند. به تعبیر انگلیسی زبان ها all the targets are vetted. دلیلی که اینها این اشرار این کودکستان اون مدرسه رو بمباران کردند این بود که یک پیام روشن به ایرانی ها بفرستند که ما به صغیر و کبیر شما رحم نخواهیم کرد. پیام این بود، پیام این بود. این اشرار وحشی دو گزینه، دو آپشن به ایرانیان دادند، یا تسلیم بی قید و شرط و یا نابودی، unconditional surrender or total destruction. و این رو به وضوح بیان می کردند. چیزی نیست که ما از خلال گفته ها اینجا و اونجا از بین سطور باید اینو دریابیم، خیلی به صراحت هم این رو مطرح می کردند، یا تسلیم بی قید و شرط و یا نابودی. همون دو گزینه ایست که ابن سعد فرمانده سپاه یزید در صحرای کربلا به امام حسین داد. سید ابن طاووس کتاب مهمی داره به نام لهوف، یکی از مقتلهای مهم واقعی عاشوراست. در کتاب لهوف سید ابن طاووس پاسخ امام حسین رو به ابن سعد آورده، ان الدعی ابن دعی قد ذکر بین اثنتین، این نابکاران مرا به دو چیز مخیر کردند، بین السلت و ذله، بین مرگ و ذلت، و هیهات من الذله، ذلت از ما دور است. این همون دو گزینه است که شما میبینید تاریخاً به پیروان حسین و ملت ما عرضه میشه در بزنگاه های مختلف. و از همون روز اول، از همون اولین ساعات این جنگ اخیر، فریاد هیهات من الذله در ایران سرفراز ما تنین افکند. شما اصلا به طور خودجوش شما میدیدید که این شعار در خیابان های این کشور بر سر زبان هاست. دلیری، پایداری و مقاومت حماسی ایرانیان اشرار وحشی متجاوز رو ناکام و بلکه وادار به تسلیم کرد. اونهایی که آمده بودن ملت ما رو تسلیم کنن در نهایت خودشون تسلیم شدن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. از همین روز که من همواره در این مجالس تأکید کردم که عاشورا تنها یک امر دینی نیست، برای ما ایرانیان یک سرمایه ملی است، یک سرمایه ملی هست و باید این سرمایه رو حفظ کرد، باید این سرمایه رو به نسل‌های بعد هم منتقل کرد. به هر روی سخن امشب نیز در همین راستاست، در همین حال و هواست و انشاءالله من میکوشم امشب یکی از استوانه های حماسه حسینی رو برای شما تشریح کنم، یکی از عمودهای خیمه واقعه عاشورا، تا معلوم بشه که چرا امام حسین در جامعه اسلامی به صورت اسطوره دلیری و پایداری در آمده. عنوان صحبتی هم که برای امشب انتخاب کردم سر دلیری امام حسین هست، سر دلیری امام حسین، The secret of امام حسین's bravery. چه چیزی بود که این مرد الهی، این الهی مرد رو اینقدر دلیر کرده بود؟ این سری داره و من انشاءالله امشب با این زبان الکنی که دارم و با دانش محدود و اندکی که دارم میکوشم که سر دلیری امام حسین رو برای شما بازگو کنم. خب برای اینکه یک زمینه ای، یک کانتکستی برای فهم این موضوع فراهم کنم، ابتدا با هم نظری میافکنیم بسیار سریع و بسیار کوتاه به تاریخ ماجرای عاشورا. و من از دل این تاریخ مختصر عاشورا که برای شما ذکر میکنم میخوام یک مفهوم مهمی رو بیرون بکشم و بعدن این مفهوم رو به عنوان متکای پاسخ دادن به اون پرسش بکنم، سر دلیری امام حسین. خب شروع کنیم با این مقدمه کوتاه و تاریخ بسیار بسیار مختصری از واقعه عاشورا. همونطور که میدانید معاویه در سال 60 هجری در دمشق مرد و پسرش یزید به جای او بر تخت نشست و این گونه بود که اولین نظام سلطنت موروثی در درون اسلام تشکیل شد. یعنی چی؟ یعنی در جامعه‌ای که پیامبر اکرم بنیاد نهاده بود ناگهان یک نظام سلطنت موروثی شکل میگیره، سلطنت بنی امیه، به این معنا که انتقال قدرت سیاسی از این به بعد بر مبنای وراثت هست. انتقال قدرت سیاسی بر مبنای وراثت هست، نه بر مبنای رأی مردم، نه بر مبنای عدالت، بلکه بر مبنای وراثت. خب در جامعه عرب یک سنت وجود داشت به نام بیعت. بیعت یعنی اعلام وفاداری به حاکم، pledging allegiance to the ruler به زبان امروزی ها. این رو عرب ها میگفتن بیعت، یک سنت بود در جامعه اونها. خب برای کسب اعتبار و مشروعیت برای حکومتش یزید نیاز داشت که از بزرگان جامعه آن روز بیعت بگیره و از این طریق برای خودش و حکومتش مشروعیت به دست بیاره. یزید یک نامه ای نوشت به فرماندار مدینه به نام ولید ابن عتبه و در اون نامه ذکر کرد کد حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر را رها مکن تا از آنان به خلافت من بیعت بگیری. خب این سه نفر که یزید در نامش ذکر میکنه فرزندان سه تا از صحابه نامدار پیامبر اکرم بودن، امام علی، عمر و زبیر. و اگر این سه نفر با یزید بیعت می کردن اون وقت خلافت یزید در چشم مسلمانان مشروع و معتبر جلوه می کرد. خب شاید بدانید که امام حسین و عبدالله ابن زبیر از بیعت با یزید سر باز زدند، نپذیرفتند و برای اینکه در امان بمانند، آسیب نبینند، هر دو مدینه رو به سوی مکه ترک کردند. در همین زمان شیعیان امام علی که در مدت 20 سال حکومت معاویه از پذیرش حکومت او سر باز زده بودند، کثیرشون کشته شده بودند، به زندان افتاده بودند، در شهر کوفه گرد هم آمدند. کوفه در آن زمان پایگاه شیعیان امام علی بود. گرد هم جمع شدند و نامه های متعددی به امام حسین نوشتند و در اون نامه ها تأکید داشتند، بازگو می کردند وضعیت حکمرانی معاویه رو و اینکه او نه تقوا داشت و نه عدالت و بیت المال مسلمانان رو بین خیشاوندان خودش و اغنیا تقسیم میکرد و از امام حسین خواستند که او به کوفه بیاد تا به یاری او و به هدایت او این بدعتها در امر حکومت از بین بره. خب امام حسین قبل از اینکه مدینه رو به سمت مکه ترک کنه یک وصیت نامه ای نوشت و این وصیت نامه رو داد به برادر ناتنیش به نام محمد ابن حنفیه و در این وصیت نامه فلسفه بیعت نکردن خودش با یزید و خروجش از مدینه رو بیان کرد و ذکر کرد که به چه علتی، به چه دلیلی از بیعت با یزید سر باز داده. و من این جمله امام حسین رو برای شما میارم. کد من به پیروی از سیره جدم و پدرم برای امر به معروف و نهی از منکر بیرون می روم. خب امام حسین از مدینه بیرون میاد و هنگامی که به مکه عزیمت می کنه موسم حج عمره بود. در اون زمان حج عمره بود و مردم از اطراف و اکناف جهان اسلام اون روز برای حج به مکه آمده بودند. امام حسین برای اونها سخنرانی میکرد، برای اونها جیان. به تعبیر امروزی ها مسائل سیاسی روز رو برای اونها توضیح میداد، تبیین میکرد و در ضمن از اونها دعوت میکرد که به همراه او به کوفه برن. چند تن از حاجیان هم پس از اتمام مراسم حج به کاروان امام حسین پیوستند. در راه کوفه هر جا که امام حسین به یک آبادی میرسید یا به یک کاروانی برمیخورد توقف میکرد و برای اونها سخنرانی میکرد، از اونها یاری میخواست، از اونها یاری میخواست، کمک میطلبید برای اینکه به همراه او به کوفه برن. در کتاب اخبار التوال نوشته احمد ابن داوود دینوری آمده که امام حسین در بین راه به یک خیمه ای برخورد که متعلق بود به یکی از اشراف و جنگاوران کوفه که در سفر بود، خیمه زده بود و امام حسین هم توقف میکنه و میره در خیمه اون فرد، اون جنگاور ثروتمند کوفه که نامش عبیدالله ابن حر جعفی بود. امام از عبیدالله یاری میطلبه. پاسخ عبیدالله بسیار شنیدنی است. کد: به خدا سوگند میدانم هر کس با تو همراهی کند در رستاخیز سعادتمند خواهد بود، ولی امید ندارم که بتوانم برای تو کاری کنم. در کوفه هم یار و یاوری برای تو نمی شناسم. تو را به خدا سوگند می دهم مرا به این کار وا مدار، که هنوز تن به مرگ در ندادم. اما این اسب من که نامش ملحق است از برای تو باشد و این اسب را بپذیر. و به خدا سوگند بر این اسب چیزی دنبال نکردم مگر به آن رسیدم، و هیچ کس مرا تعقیب نکرده است مگر این که بر او پیشی گرفتم. حالا تبلیغ میکنه از برکات و خیرات اسبش برای امام حسین که این اسب برای من برکات زیادی داشت و من با این اسب به هر کجا که رفتم به مرادم رسیدم، تو هم با این اسب برو به مرادت در کوفه خواهی رسید، ولی من بیش از این برای تو کاری نمیتونم بکنم. و امام حسین به او پاسخ داد، خوب توجه کنید: کد اکنون که خودت از یاری دادن ما خودداری میکنی به اسب تو هم نیازی نداری. خب ببینید، من همین یک موردی که برای شما آوردم گویاست که حرکت امام حسین و عاشورای او یک حرکت سیاسی نظامی متعارف برای کسب قدرت نیست. چرا؟ چون رهبری که سودای قدرت داره، سودای نشستن بر صندلی حکومت داره، میبایست به اصناف حیل تلاش کنه تا بر عده و عده خودش اضافه کنه. باید به هر حیله‌ای متوسل بشه تا نفرات و تجهیزات لشکرش رو بیشتر کنه. شما هیچ وقت نباید به تجهیزات پشت بکنید، هر قدرم که میخواد کم باشه، حتی یک اسب باشه. اصلا اقتضای قدرت طلبی همین هست. کسی که به دنبال قدرت هست باید این گونه عمل کنه، در حالی که امام حسین این چنین نمی کنه. در تواریخ عاشورا آمده که در نهایت کاروان امام حسین در راه کوفه توسط ارتش یزید متوقف میشه و امام حسین مجبور میشه که در صحرای کربلا خیمه بزنه. چند روزی به تعبیر انگلیسی زبان ها بک اند فورت هست، یعنی فرمانده یزید با امام حسین گفتگو میکنه که بلکه این کار با مصالحه ختم به خیر بشه، جنگی درگیر نشه. اما در نهایت وقتی که جنگ حتمی میشه، امام حسین کار خیلی شگفتی میکنه، یک کار بسیار عجیب که در راستای همین چیزی است که الان خدمت شما گفتم که امام حسین حرکتش از جنس حرکت‌های نظامی سیاسی متعارف نیست. خب اون کار شگفت‌انگیز امام حسین چی هست؟ او در هر فرصتی تلاش می‌کنه که همراهان خودش رو، اونهایی که با حسین به کربلا آمده بودند رو با خبر کنه و به اونها بگوید که آگاه باشید اینجا آب و نانی نیست، اینجا خطه بلاست، اینجا یک خطه بلاخیز هست، یک خطه پرخطر هست. امام سجاد گزارش کرده که در شب عاشورا امام حسین برای یاران اندک شمارش سخنرانی کرد و من یک فرازی از اون رو برای شما اینجا میارم. خوب توجه کنید، شب قبل از اون فاجعه است و امام حسین حالا داره برای همراهانش سخنرانی میکنه. کد: من یارانی با وفاتر و بهتر از یاران خود سراب ندارم و خاندانی نیکوتر و مهربانتر از خاندان خود ندیدم. خدایتان از جانب من پاداشی نیک دهد. بدانید که من میدانم فردا سرنوشت ما با این دشمنان چه خواهد بود. اکنون من به همه شما اجازه رفتن میدم، پس همه آزادید که بروید و بیعتی از من برگردن شما نیست. ملاحظه میکنید که این اصلا کار یک رهبر سیاسی نظامی متعارف نیست. این سخنرانی رو شب هنگام میکنه نکنه که همراهانش روشون در روی امام حسین بیفته، شرمنده بشن و به خاطر این خجلت و شرمندگی در اردوی او باقی بمانند. میگه از تاریکی شب استفاده کنید، برید به امان خدا، بیعتی دیگه برگردن شما نیست. امام حسین طالب جنگ نبود، از همین رو به همراهانش فرمان داد که مبادا تیر اول رو شما پرتاب کنید، شما می نشینید نمی جنگید مگر اینکه شما رو وادار به جنگ بکنند. چرا؟ چون او جان آدمی رو چیز ارزشمندی می دید. نباید آدمی جان خودش رو به هر علتی فدا کنه، بی دلیل نباید جان رو به بازی گرفت و فدای هیچ و پوچ کرد. اما اگر آدمی در تنگنای یک انتخاب قرار بگیره و مجبور بشه بین زندگی توأم با تحقیر و ذلت از یک سو و مرگ یکی رو انتخاب کنه، اون وقت پاسخ امام حسین بسیار روشن و واضح هست. خوشبختانه او خودش پاسخ رو به ما داده، فرمود: موت فی عز خیر من حیات فی ذل. مرگ با عزت بهتر است از زیستن توأم با ذلت و خاری. موت فی عز خیر من حیات فی ذل. Death with dignity is better than a life of humiliation. این فلسفه امام حسین هست، این رویکرد امام حسین به زندگی هست. درسته که جان چیز ارزشمندیه، درسته که نباید بی جهت اون رو فدا کرد، اما هر وقت شما در بین دو گزینه قرار گرفتید، یکی زندگی توأم با خفت و ذلت و مرگ، امام حسین میگه شیعه من باید مرگ رو انتخاب کنه. خب از دل این مقدمه من میخوام برای شما یه مفهوم بیرون بکشم و این مفهوم کمک میکنه به اینکه ما بتوانیم پاسخ درخوری بدیم به اون پرسش اولیه، سر دلیلی امام حسین. اون مفهوم چی هست؟ مرگ انتخابی. مرگ انتخابی، death by choice، مرگ انتخابی، به استقبال مرگ رفتن، و این کار هر کسی نیست. به استقبال مرگ رفتن کار هر کسی نیست، کار چه کسی هست؟ مولانا پاسخ این سؤال رو به ما داده: مرگ انتخابی کار چه کسانی هست. در دفتر اول مثنوی حکایتی هست بسیار مهم، حکایت چینیان و رومیان. اونجا مولانا برای ما پرده می گشاید از اینکه چه کسانی به استقبال مرگ میرن. مرگ کین جمله از او در وحشتند، می کنند این قوم بر وی ریشخند. میگوید من یک قومی رو میشناسم که این مرگی که همه مردم از اون وحشت دارن، از اون فرار میکنن، میگریزن، به استقبالش میرن. این قوم کیانند؟ اولیاء خداوند. و کسانی که به اولیاء خداوند اقتدا میکنن از مرگ وحشت ندارن. مولانا یه تعبیر لطیفی به کار میبره که حقیقتا من جای دیگری ندیدم و احتمال میدم که این تعبیر بر ساخته خود مولاناست و اون تعبیر مرگ دوستی هست. این که کسی مرگ رو دوست بداره، اینم یک نکته است. مولانا فرمود که این مرگ دوستی از قضا یکی از اوصاف اولیاء خداونده. اولیای خداوند اوصاف دارن، نشانه ها دارن. میدونید که نشانه هاشون چیه؟ نه مرگ دوستند، با مرگ انس دارند. اتفاقا شما مثنوی که میخونید خیلی ممکنه تعجب کنید یک مردی مثل مولانا که اصلا عاشق زندگی هست در این حال مرگ دوستم هست و هیچ تعارضی بین این دو نمیبینه. بر روی اونجاست که مولانا میگه در دفتر سوم مثنوی، کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. اینجاست که او تعبیر مرگ دوست رو به کار میبره. خب این که آدمی دوستدار مرگ باشه و به استقبال اون بره، هضمش برای آدمیان متوسط ناممکنه. آدمیان متوسط یعنی در سطح من نوعی براشون قابل هضم نیست که آدمی به استقبال مرگ بره. اصلا عقل به ما میگوید که نباید به استقبال مرگ بره. این توصیه عقله. چرا؟ چون که اساساً حراس از مرگ یک امر بسیار معقولی هست. او براز من توجه کنید، حراس از مرگ، ترس از مرگ امر بسیار معقولی هست. عقل اصلاً چنین فرمانی به ما میده. عقل به ما میگه که از سلامت خودمون محافظت کنیم. طریعت هم این حکم عقل رو تأیید میکنه. از همین روز که من و شما خیلی حواسمون به خورد و خوراکمون هست، اگر رفتیم دکتر گفت کلسترول خونت بالاست، حتما باید لیپیتور بخورم. این شرط عقله. اگه نکنم، نه فقط به عقل پشت کردم، اصلا به شریعت هم پشت کردم. سالی یک بار هم ما حتما چکاپ سالیانه میریم، دکتر ما رو معاینه میکنه، مطمئن بشیم که مشکلی نداریم. ویتامین میخوریم، هر روز 10 رقم ویتامین میخوریم برای که از سلامت خودمون محافظت کنیم، چون مرگ رو چیز مطلوبی نمیدانیم، از مرگ گریزانیم. فیلسوفان دلایل فراوانی برای مرگ گریزی آدمیان اقامه کردن. کار فیلسوفان این هست که برای زندگی ما و کارهای ما توجیهات عقلانی بتراشن. یکیش هم در مورد این هست که چرا آدمیان باید از مرگ گریزان باشن. فیلمثل فیلسوفان گفتن که آدمیان منطقا میخواهند که از نعمتها و مواهب این جهان لذت ببرن. امر معقولی هم هست. لذت فقط جسمانی نیست. شما فکر نکنید فقط مراد فیلسوفان این هست که آدمیان میخوان روی این کروزها برن، نمیدونم 1 هفته 10 روز روی اقیانوس باشن، فقط تا میتونن بخورن و بنوشن. فقط لذت جسمانی نیست، پاره لذات زیباشناسانه هم هست. لذات زیباشناسانه هم ما داریم. هنر، ادبیات، اینها لذت بخشن، جسمانی نیستن. اما زیبایی یه چیزی است که بسیار لذت بخشه و البته برخی لذت‌ها روحانی هم هستند. They are spiritual. شما وقتی که مثنوی شریف مولانا را میخونید لذت روحی میبرید. پس بنابراین متوجه میشین چرا فیلسوفان میگن که آدمیان منطقا و طبیعتا میخوان لذت ببرن از زندگیشون. اما بسد اما وقتی که مرگ در میرسه ما از این تمتعات، از این نعمتها محروم میشیم. نتیجه یعنی چی؟ نتیجه این هست که اساساً تجربه مرگ محرومیت هست و محرومیت چیز خوبی نیست. دلیل دیگری هم فیلسوفان آوردن که چرا آدمیان از مرگ گریزانن. فیلمثل میگن که مرگ یک تجربه تکرار ناپذیره، ما فقط یه بار بیشتر نمیمیریم و چون فقط یک بار نمیمیریم مرگ برای ما ناشناخته است. شما اگه یه چیزی رو بتونید چند بار تکرارش کنید از اون شناخت پیدا میکنید و وقتی که شناخت پیدا میکنید دیگه منطقا میتونید ازش حراس نداشته باشید. اما یه چیزی که فقط یک بار برای شما رخ میده و ناشناخته است، این میتونه برای شما بسیار وحشت انگیز باشه، حراس انگیز باشه. و سایه حراس از مرگ همواره بر سر ماست. سایه حراس از مرگ همواره بر سر ماست. پیامبران کوشیدن که ترس از مرگ رو برای ما آدمیان علاج کنن. یکی از راه‌های علاج این درد میدونین چیه؟ توسط پیامبران. اونها تئوری معاد رو پیش کشیدن، مسئله به نام معاد. خب ببینید، ما غالبا نگاهمون به مسئله معاد از منظر اخلاقی هست و درست هم هست. یعنی میگیم که به هر حال شما فراموش نکنید آخرتی هست، دوباره زنده میشید، اونجا یقه شما رو میگیرن، سینجین باید پس بدید. لذا شما در برابر اعمالی که در این دنیا انجام میدید مؤاخذه خواهید شد. اما میدونید چیه؟ معاد یک وجه دیگری هم داره که از کارکردهای معاد این هست که اون ترس از مرگ رو هم برای ما علاج کنه. وقتی که پیامبران به شما میگوین که شما دوباره زنده میشی، این خودش خیلی مسئله آرام بخشی هست. عارفان ما هم به مدد ما آمدن و به ما گفتن که اصلا شما مرگ رو انتقال ببینید. انتقال پایان زندگی نیست بلکه انتقال هست. مولانا یه تمثیلی به کار میبره در مثنوی برای اینکه این انتقال رو برای ما توضیح بده. میگه این جهان طبیعی که شما درش زندگی میکنید مثل رحم مادر هست. جنین در شکم مادر میپنداره که اصلا کل جهان عبارت است از همین فضایی که داره درش به تنهایی زندگی میکنه و او بیخبر هست، غافل هست که مادرش در همین لحظه داره در یک جهان بزرگتری زندگی میکنه، یک جهان وسیعتری. لذا مولانا از من و شما درخواست میکنه که یه تصویر کلانتر و بزرگتر رو ببینید. آنچه که شما مرگ مینامید در حقیقت انتقال هست و اصلا بهتر هست که به جای این که بگید جهان پس از مرگ، بگید جهان صغیر و جهان کبیر، جهان کوچک و جهان بزرگتر. معنیش میدونین چی عزیزان؟ اگه این حرف مولانا رو جدی بگیرید، یعنی شما در همین لحظه که من در محضر شما عزیزان هستم دارم با شما سخن میگم، روی این کره خاکی در همین لحظه من و شما در آخرت هم داریم زندگی میکنیم. لذا این دنیا و آخرت در هم تنیده هستند. به هر روی تئوری معاد و این نگاه عارفانه به مرگ به مثابه انتقال خیلی آرامش بخشه، بسیار آرامش بخش است. It calms us down. قدری از استراب ما میکاهد و باعث میشه که علی رغم این که ما علم داریم مرگ هر لحظه در کمین ماست، علی رغم این که میدانیم این نفس ممکنه آخرین نفس ما باشه، اما هر روز از رخت خواب بیرون میاییم، با یک نگاه امیدوارانه میریم کسب و کار میکنیم، دانشگاه میریم، ازدواج میکنیم، تشکیل خانواده میدیم. شما یه لحظه تصور کنید که میدونستید کی میمیرید. حتی اگه 400 سال عمر میکردید، اگه 400 سال هم عمر میکردید ولی به شما میگفتن در پلان روز میمیرید، کامتون همواره تلخ بود. هر روز که از رخت خواب بیرون میومدید یک روز از اون 400 سال کم میکردید. اما اون که شما غافلید و نمیدانید که میمیرید، این یکی از بزرگترین نعمتهای خداونده. غفلت، ما دو نوع غفلت داریم. پاره غفلت ها مذمومند، یعنی بدن خوب نیست آدم ها در اون وادی غافل باشند. اما ما غفلت محمود و پسندیده هم داریم. خوبه که ما از بعضی چیزها بیخبریم، و یکیش این که ما نمیدونیم کی میمیریم. چون اگه میدونستیم کی میمیریم دست و پامون شل میشد، دیگه دنبال کسب و کار نمیرفتیم. به هر روی کنار آمدن با مرگ اجباری یه چیز هست، اما مرگ انتخابی چیز دیگری هست. مرگ اجباری یعنی چی؟ یعنی این که جناب ملک الموت یه روزی میاد اون کفشای شما رو جفت میکنه و به قول انگلیسی زبان ها time to go. مرگ انتخابی یعنی چی؟ شما هستید که ملک الموت رو صدا میزنید که بیاد، شما او رو فرا میخوانید. این دیگه لقمه گلوگیری هست، این دیگه به راحتی قابل هضم نیست، به خصوص برای کسانی که معیارشون برای فهم موضوعات و انتخابها عقل هست. اینجاست که به تعبیر فیلسوفان برای مرگ انتخابی ما حاجت به یه شیفت آف پارادایم داریم. مرگ انتخابی عاقلانه نیست، عاشقانه هست. مرگ انتخابی عاقلانه نیست بلکه عاشقانه است. فقط انسان عاشق میتواند مرگ رو انتخاب کنه. عشقهای زمینی هم همینطوره ها، شما فقط فکر نکنید عشقهای الهی، نه عشق زمینی. اینجا مراد من از عشق زمینی رومانس نیست، عشق به معنای واقعی کلمه است. شما میدونید همین عشقهای زمینی هم بر مرگ متکی هست. شما اگر نمیرید نمیتونید عاشق کسی بشید در زندگیتون. این مردن مرگ جسمانی نیست بلکه مرگ منیت هست. انسان تا دور خودش میچرخه، به دور خودش طواف میکنه، خودپرسته، هیچ وقت نمیتونه عاشق بشه. هر وقت که منیت و من مرد، اون موقع انسان میتواند عاشق بشه. پس بنابراین حتی این عشقای زمینی هم بر مرگ استواره. لذا مرگ انتخابی عاشقان است. و این نکته ایست که مولانا وقتی که به واقعه عاشورا نظر میکرد به صرافت دریافته بود. چکار امام حسین در روز عاشورا هیچ توجیه عقلانی نداره. شما حالا میتونید یه جورایی حرکت امام حسین از مدینه تا صبح روز عاشورا رو توجیه عقلانی کنید، به تحلیل های عقلانی بدید، اما اون اتفاقی که در روز عاشورا میفته دیگه مطلقاً با عقل قابل توجیه نیست. این که آدمی با یه تعداد اندکی، حالا میگن 72 نفر که تازه کثیری هم زن و کودک بودن که در اون زمان زنها نمی جنگیدن در جنگ ها، و شما چطوری میری در برابر یک سپاه چند هزار نفره میخوای بجنگی؟ عقل چنین فتوایی نمیده. لذا مولانا میخواد به ما بگه که کار حسین در روز عاشورا عاشقانه بود. عاشقان هستند که به اختیار پا به عرصه بلا میگذارند. به اختیار، اون غزل معروف رو خاطرتون هست از مولانا درباره مجاهدان کربلا، کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی. این واژه بلاجو از اون واژه هاست. بلاجو یعنی چی؟ کسی که به دنبال بلا میره. کدوم آدم عاقلی دنبال بلا میره؟ عقل همش به ما میخواد هشدار بده که از بلا پرهیز کنید، اینجا یه چاله هست توش نیفتید. کجایید شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی، کجایید سبک روحان عاشق پرنده تر ز مرغان هوایی. لذا اینجا میبینید که مولانا داره به صراحت به ما میگه که مجاهدان کربلا انسانهای عاشقی بودن نه عاقل. عاشقان بلاجو هستن، به استقبال مرگ میرن. اونها هندسه معرفتی دیگری دارن، در پارادایم دیگری سیر میکنن، در عالم دیگری زندگی میکنن. اونها مرگ آشنا هستن به تعبیر مولانا. اینه باز از اون تعبیراتی است که مولانا به کار میبره، مرگ آشنا. من عرض کردم قبلا چند دقیقه پیش که مرگ برای ما حراس انگیز هست، چون که یک بار اتفاق میفته، ما از شناختی نداریم. اما مرگ آشنا یعنی چی؟ گویی اون فرد تاله چندین بار مرده و از قضا عاشقان قبلا مرگ رو تجربه کردن. اگه جسمانی نبوده اما مرگ روحانی بوده، چیز دیگری شدن. عاشقان چون قبلا تجربه مرگ داشتند، مرگ آشنا هستند، با مرگ انس دارند، از مرگ حراسی ندارند. لذا مرگ ناحراسی اولیاء خداوند همچون امام حسین اینگونه هست. و این مرگ ناحراسی اونها در خلع شکل نمیگیره، آبشخور معرفتی داره. خب حالا میرسیم به اون بخش دوم و بلکه مهمتر عرایض من، اون آبشخور معرفتی، اون تکیهگاه مرگ ناحراسی اولیاء خداوند مثل امام حسین چی هست؟ چرا اولیاء خداوند از مرگ حراسی ندارن؟ یقین باعث میشه که اولیای خداوند از مرگ حراسی نداشته باشن. هندسه معرفتی عاشقان یکی از اضلاعش یقینه. حالا اجازه بدید در بقیه فرصتی که داریم من قدری درباره مفهوم یقین در قرآن کریم و همینطور در متون فاخر عرفانی خودمون اونجا توضیحاتی برای شما بدم. مرگ انتخابی کار عاشقان هست، عاشقان از مرگ حراسی ندارن. دلیل این که اونها از مرگ حراس ندارن یقین هست. یقین یعنی چی؟ یقین در زبان انگلیسی certainty. واژه مقابل یقین در زبان فارسی شک هست، یا در زبان انگلیسی doubt. certainty versus doubt، یقین در برابر شک. در لغت یقین به معنای دانشی هست که در اون شک و گمان نیست. در صحت و حقیقت اون هیچ رقم تردیدی وجود نداره. کسی که این گونه دانش رو ازش بهره برده از اون اطمینان کامل داره. اینجا حالا یه پرسش مقدری هست. ما این گونه دانش یقینی رو در کجا میتونیم پیدا کنیم؟ اصلا چگونه میتوانیم به یقین برسیم؟ چون بالاخره همه ما آدمیان دوست داریم کارهایی که در زندگی انجام میدیم، به ویژه در وادی دین، اینها باید یقینی باشه. خب دین از شما مطالباتی داره، میگه این کارا را انجام بدید و قالب فرامین دین میدونن دیگه بیشتر سلبی هست تا ثبوتی. یعنی بیشتر دین از شما میخواد یه سری کارهایی را انجام ندید، بیشترش بر نه استواره. خب شما میخواهید بر بسیاری از کامجویی ها در زندگی نبگید به خاطر یک وعده سر خرمن. بهتون بر نخوره ها، آخرت وعده سر خرمن هست، یا به قول همشهری ما سردی نسیه هست. آقا نقد به چست؟ این دنیا نقده، آخرت نسیه است. مگر اینکه شما یه جورایی به یقین رسیده باشید. در غیر این صورت این وعده های پیامبران از جنس نقد نیست، وعده نسیه است. خب ما چگونه میتونیم به یقین برسیم؟ یکی از تعلیمات مهم مولانا این هست که این دانشی که در فلسفه، فقه و کلام وجود داره همگیش ظنی هست. ظنی یعنی چی؟ گمانی، حدس. زیر پاش خالی هست، زیر پاش سفت نیست. خب شما اگه به این سهوزه معرفتی فلسفه، فقه، کلام نگاه کنید، به سرعت متوجه میشید در هر کدام اینها تقریبا در هیچ امری اتفاق نظر نیست. یک فیلسوفی میاد نظریه اکس رو بیان میکنه، 100 تا دلیل هم بر لهش عرضه میکنه، فیلسوفان دیگه در میرسن 1000 دلیل دیگه برای کوفتن دلایل اون میارن، و شما اینجا نشستید باید تصمیم بگیرید زور کی میچربه. از همین روز که به واقع باید گفت فلسفه داره مناقشه است، فلسفه داره مناقشه است. فلسفه بیش از این که یقین تولید کنه شک تولید میکنه. فیلسوفان بیش از این که جوابهای قطعی به شما بدن سوال برای شما ایجاد میکنن. این امر در فقه و در کلام هم وجود داره. شما همین امروز در نزد شیعیان چند تا مرجع تقلید میشناسید؟ دلیل این که مراجع تقلید متکثرن چون در باب این مسائل فقهی اتفاق نظر ندارن. این در بین متکلمان هم هست. شما برید الا ماشاء الله نظر هست درباره جبر و اختیار بین متکلمان مسلمان، آخرش هم انگشت به دهان حیران میمانید که آقا بالاخره جبر یا اختیاره. اینجاست که مولانا میگه عزیزان شما در اون علوم به دنبال یقین نگردید. این معارف انبانی هستند از دلایل رقیب که با هم کامپیت میکنن و غالبا هم نقیض یکدیگرن، و شما گیج و متحیر میمانید. در هیچ موضوعی در این معارف شما به یقین نمیرسید. از قضا فلسفه مدرن غرب همین رأی مولانا رو تایید میکنه. امروز فیلسوفان غرب به ما متذکر میشن که راه ما به یقین بسته است. آدمیان در هیچ موضوعی راه به یقین ندارن. ما مشتی زنون داریم، ما مشتی گمانها داریم. این امر علوم تجربی هم شامل میشه، یعنی این فکر در فیزیک هست، در شیمی هست، در بیولوژی هست. امروزه کما بیش همگان بر این رأی متفقند که در فلسفه، در علم یعنی ساینس، در الهیات شما هیچ وقت به یقین نمیرسید. فقط احتمالات وجود داره. احتمال در زبان انگلیسی میشه چی؟ probability. برتراند راسل یکی از مهمترین فیلسوفان قرن بیستم بود. من یک کد از او برای شما میارم در همین زمینه. کد: probability is all we ought to seek. Probability is all we ought to seek. We have to learn to act on probability. یه تنها چیزی که ما میتونیم به دنبالش باشیم ما آدمیان فقط احتمالاته، و باید یاد بگیریم زندگانی خودمون رو بر احتمالات سوار کنیم. خب مولانا یه درسته که فلسفه، فقه، کلام شما رو به یقین نمیرسونه، اما این کتاب مسندی من شما رو به یقین میرسونه. شما رو به یقین میرسونه و از اون مهمتر راه رسیدن به یقین رو هم این کتاب به شما نشون میده. در همون ابتدای دفتر اول مثنوی مقدمه ای داره به زبان عربی هست و بعد مولانا اونجا کتاب خودش یعنی مثنوی رو به ما معرفی میکنه. هازا کتاب المثنوی، این از کتاب مثنوی. هازا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول اصول دین، این از کتاب مثنوی و آن کتابی است در برگیرنده اصول 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 دین. اصول دین خودشون متکیان بر یه اصول دیگری و اون اصول دیگر تازه از دل یک اصول دیگری بیرون میاد. یعنی اون چه که شما نامش رو میذارید توحید نبوت معاد، اونا از دل یه اصولی بیرون میان، اون اصول دیگه تازه از دل یک اصول دیگری. این مثنوی من اون اصول دیگر رو به شما یاد میده. یعنی من اینجا حالا لزوماً درس توحید و نبوت و معاد به این شکل به شما نمیدم، من اون عینکی رو به شما میدم که وقتی بر چشمانتان میگذارید به این دنیا نظر میکنید، اون اصول دیگر رو میتونید دریابید. هازا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول اصول دین فی کشف اسرار لوصول بالیقین، در کشف اسرار وصل و یقین. دو تا کالا، دو تا متاع ارزشمند و نایاب در این عالم، وصل و یقین. شما فکر نکنید اینجا مولانا از باب قافیه وصل و یقین رو با هم آورده، اصلا اینطوری نیست. یقین فرع بر وصال هست. شما تا به وصال نرسید هیچگاه به یقین نمیرسید. این خدمتتون باشه، چند دقیقه دیگه انشاءالله اگه یادم بمونه بهش برمیگردم. یقین فرع بر وصال هست، تا به شما به وصل نرسید به یقین نمیرسید. مولانا پس به خواننده جدی و یا سالک طریقت دو تا وعده میده. میگه اولا این کتاب من به شما کمک میکنه چگونه به وصال برسید، پا بر فراخ بگذارید، به وصال حق برسید، با حق اتصال برقرار کنید، اتحاد ایجاد کنید، حق رو در برتون بگیرید، در آغوشتون بگیرید، نه اینکه فقط مشتی اعتقاد درباره حق داشته باشید. مولانا میگه تو این کتاب من یاد میگیرید که فراتر برید از اعتقادات، حق رو در آغوشتون بگیرید، و دوم من شما رو هم به یقین میرسونم. شما معرفت یقینی پیدا میکنید، نه معرفت ظنی که در فلسفه و فقه و کلام یافت میکنید. خب پس بنابراین مولانا یقین رو ممکن میدانه، یقین رو ممکن میدانه. و اینجا هم این رو عرض کنم در پرانتز، وقتی که میگم مولانا یقین رو ممکن میدانه، در امور وجودی هست، existential matters، یعنی موضوعاتی که دین و عرفان باشون سر کار داره. مراد مولانا فیزیک و شیمی و بیولوژی و کیهان شناسی نیست، مرادش امور وجودی هستن که در دین و در عرفان از اونها سخن میگه. مولانا یقین رو ممکن میدونه، منتها شما برای اینکه به یقین برسید باید از یک راه دیگه‌ای برید، از راهی غیر از راه فیلسوفان، فقیهان و متکلمان. کدام راه؟ راه پیامبران و عارفان. این یقینی که مولانا ازش سخن میگه اطمینان نظری یا تئوریک نیست، بلکه اطمینان قلبی هست. یعنی قلب بر صحت اون مهر تایید میزنه. اون وقت هست که قلب اطمینان حاصل میکنه از صحت اون و دیگه تردیدی به خودش راه نمیده. این همان یقین است که ابراهیم به دنبالش بود. میدانید در سوره مبارکه بقره آمده که ابراهیم به خداوند گفت بار الله به من نشان بده که مردگان را چگونه زنده میکنی. واژه کلیدی که من میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم این چیه؟ ابراهیم گفت که بار الله به من نشان بده، من میخوام ببینم، میخوام رؤیت کنم، میخوام مشاهده کنم. زیر این واژه مشاهده خط بکشید. خداوند به ابراهیم گفت ابراهیم تو در مقام نبوت مگه شک داری در اخباری که من به تو دادم؟ مگه تو ایمان نداری؟ ابراهیم گفت چرا خدایا، ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام اطمینان قلبی پیدا کنم. پس بنابراین ببینید اینجا این اطمینانی که میخواد ابراهیم بهش برسه اطمینانی است که ناشی از رؤیت هست، مشاهده هست. این همانی است که عارفان ما معرفت شهودی مینامند، دانشی که بر مشاهده یا تجربه مستقیم استواره. ببینید دانش یقینی از خداوند ناشی از ارتباط مستقیم پیدا کردن و تجربه بیواسطه خداوند هست. آخه من نویده وقت تجربه مستقیم از خداوند دارم. ایمان 99% آدمیان ایمان تقلیدی هست، حتی اون کسایی که همه عمرشون کتاب خوندن، اون ایمان ایمان تقلیدی هست، اون ایمان ناشی از تجربه مستقیم و بیواسطه نیست. معرفت شهودی معرفتی است که ناشی از تجربه مستقیم حقیقت هست. این معرفت ناشی از تفکر نیست. میدونم حالا یه دی بود سیستمشون میریزه به هم که آقا تو قرآن هم گفته که تعقل کنید تفکر کنید، اونا رو من خوندم در قرآن میدونم، ولی باز میخوام خدمت شما عرض کنم اون معرفت شهودی که عارفان ما میگن ناشی از تفکر انتزاعی نیست، ناشی از استفاده از مفاهیم و تحلیل عقلانی نیست. علمی که برآمده از شهود هست هیچ جای شک و شبهه درش نیست. علم پیامبران، علم عارفان این گونه هست. حالا من اینو باز در پرانتز عرض کنم چون وقت نیست دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. شما حالا ممکنه از من بپرسید که ما چگونه میتوانیم حالا به اون معرفت شهودی برسیم. عارفان ما میگن شما وقتی به اون معرفت شهودی میرسید، اون تجربه مستقیم حقیقت، که تبدل وجودی پیدا کنید، چیز دیگری بشید، نه اینکه برید آکسفورد و هاروارد مدرک دکترا در الهیات بگیرید، نه، با تغییر وجودی، یک شیوه جدید و نوینی برای زندگی، چیز دیگری شدن. اون چه که در تصوف سلوک مینامن برای همین هست که شما با طی طریق یک راه زندگی جدید برای خودتون انتخاب میکنید، یواش یواش برد شیشه هاتون رو تصفیه میکنید، صاف میشید، صافی میشید، مصفا با صفا میشید. اون وقت هست که رفته رفته این توانایی رو پیدا میکنید که با حقیقت مواجهه مستقیم پیدا کنید، نه اینکه از خلال مفاهیم با حقیقت واسطه پیدا کنید. ببینید ما از طریق مفاهیم با خدا آشنا میشیم. اصلا خود واژه خدا یه مفهومه، It's a concept, God. ایمان یه مفهومه، آخرت مفهومه. عارفان ما مرادشون همین هست، میگه شما آدمیان از طریق مفاهیم با حقیقت مواجه میشین. این مواجهه مواجهه مستقیم نیست. پس بنابراین از طریق یک شیوه نوین زیستن، از طریق تبدل وجودی به اون معرفت یقینی میرسید، نه از طریق تفکر ذهنی و ابسترکت. خب عارفان ما با الهام از قرآن کریم میگویند که این یقین مراتب و درجات داره. مراتب و درجات یعنی چی؟ یعنی یقین مثل یک ساختمان چند طبقه است. اونهایی که با قرآن کریم انس دارن میدانن که در قرآن کریم از سه نوع یقین سخن رفته. یقین درجات داره، مراتب داره، ایمان مراتب داره، تقوا مراتب داره. درست شد؟ یقین هم بنابر قرآن کریم درجات و مراتب داره. در قرآن از سه نوع یقین سخن رفته. من آدرسشو به شما در قرآن کریم میدم. در سوره مبارکه تکاثر آیه 5 تعبیر علم الیقین به کار رفته. در آیه 7 سوره تکاثر از عین الیقین سخن رفته و در سوره مبارکه واقعه آیه 95 از حق الیقین. مسئله اینجاست که در قرآن کریم توضیحی درباره این ستا نوع یقین داده نشده. به اجمال گفته که سه رقم، سه گونه، سه سنخ یقین داریم. این که محتوای کانتنت این سه نوع یقین چیز قرآن کریم توضیحی به ما نمیده. اما همینقدر قرآن کریم بر ما معلوم میکنه که در هر سه مورد ریشه یقین در علم است. ریشه یقین در علمه. خب تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در تأثیریست که اون علم در صاحبش میذاره. علم الیقین یک تأثیر بر صاحبش میذاره، حق الیقین تأثیر دیگری. به عبارت دیگه از اینجاست که ما میفهمیم این یقینی که قرآن مراد داره شدت و ضعف برمیداره. شدت و ضعف، همونطور که ایمان به تصریح قرآن کریم شدت و ضعف برمیداره. خب برای تبیین این سه نوع یقین عارفان ما از تمثیل‌هایی مثل دود و آتش، شمع و پروانه استفاده می‌کنن. دود و آتش، شمع و پروانه، که به ما توضیح بدن این سه نوع یقینی که در قرآن آمده معنیش یعنی چی. مولانا با استفاده از همین تمثیل‌ها یک پنجره‌ای بر روی ما باز می‌کنه که این مفهوم یقین رو بهتر بفهمیم. توجه کنید در دفتر دوم مثنوی آمده، مثال آتش رو می‌زنه. ذاتش ار علمت یقین شد از سخن، پختگی جو در یقین منزل مکن. چی میگه به ما؟ میگه اگر از آتش علم تو ناشی از سخن هست و این سخن باعث شده که یقین پیدا کنی، پختگی جو در یقین منزل مکن. تا نسوزی نیست آن عین الیقین، تا نسوزی نیست آن عین الیقین، این یقین خواهی در آتش در نشین. فوق العاده است. مولانا یه تقابلی ایجاد میکنه بین سخن و سوختن. یعنی چی؟ میگه یک وقت ممکنه علم شما از آتش مبتنی باشه بر شنیده های شما. ممکنه که شما در همه عمرتون هیچی نمیدونید دربارش. یه کسی میاد، استادی میاد برای شما میگه در این عالم یه چیزی هست به اسم آتش، مشخصاتی داره. اون آتش اول نورانیست، حرارت داره، نزدیکش بری دست بهش بزنی تو رو میسوزانه. اوصاف آتش رو هم برای شما میگه. مولانا میگه که آتش ار علمت یقین شد از سخن، پختگی جو. میگه اگه تو میخوای علمت از آتش بیش از اونی باشه که از استادت یاد گرفتی، پختگی جو. پختگی جو یعنی چی؟ یعنی جلوتر برو، علم خودت رو از آتش کامل تر کن. چگونه؟ برو در آتش بشین، برو در آتش بشین، یعنی یک مواجهه مستقیم و بی واسطه. تو اون نوع اول علم، دانش شما از آتش به واسطه مفاهیمه، مفهومی مثل حرارت، مفهومی مثل نور. اما اگه شما بری تو آتش بشینی، دیگه این علمت از آتش ناشی از اون مفاهیم نیست، یه تجربه مستقیم و بیواسطه هست. اون وقت شما میتوانید حقیقت آتش رو دریابید. فرق فاحشی هست بین شنیدن و سوختن. سوختن یقینی به تو میده که هیچ استدلال، هیچ برهانی که علیه سوزندگی آتش بر تو اقامه کنند، شک و تردیدی در تو ایجاد نمی کنه. اون داستان شمس تبریز رو خاطرتون هست، در مقالات آمده. یک کسی که فلسفه دان بود آمد نزد شمس تبریز، به او گفتش که من میخوام چند دقیقه وقت تو بگیرم به تو اثبات کنم که خدا وجود نداره. شمس هم بیادبی نکرد، گفت بیا بشین برای من توضیح بده. اون بنده خدا هم نشست، عرقی بر جبینش نشست از بس که دلیل آورد در این که خدا وجود نداره. و بعد روی کرد به شمس تبریز، گفتش که حالا متقاعد شدی که خدا نیست؟ گفت عقل من متقاعد شد، دیدگانم را چه کنم؟ عقلم متقاعد شد، دیدگانم را چه کنم؟ من خدا رو دیدم، خدا رو دیدم. اون چه که تو گفتی، تو عقل من رو نشانه رفتی، عقل هم دلیل میخوره به عنوان قضا. درست شد؟ دلائل تو خیلی برا بود، دیدگانم را چه کنم؟ اینجاست که وقتی که شما با حقیقت مواجهه مستقیم پیدا میکنید، اون وقت دیگه هیچ دلیل و برهان عقلی نمیتونه در شما شک و تردید ایجاد کنه. و این از فرق فارق بین معرفت فیلسوف و معرفت پیامبران و معرفت عارفان. باز مولانا فرمود گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خوش است. دخان یعنی چی؟ دود. دود میگه فیلسوف از طریق دود در میابه که آتشی هست. از دور میبینه یه دودی بلند شده، میگه لاجرم باید آتشی اونجا باشه که دود بلند شده. به عبارت دیگه از معلول پی به علت میبره، چون فیلسوف نمیتونه با علت مواجهه مستقیم داشته باشه. اما عارف چطور؟ عارف در آتش نشسته، او دیگه حاجت به دود نداره برای اینکه آتش رو بشناسه، در آتش نشسته، دیگه حاجت به نظر کردن به دود نیست. به زبان فنی تر اگه بخوام بگم، وقتی که مولانا میگه گردخان او را دلیل آتش است و مرادش فیلسوفان هست، اینجا دود همون مفاهیم هست، کانسپت. دود استدلال هست، آرگومنتیشن. دود برهان هست، اویدنس. اینها همون شأن دود رو دارن که علوم گوناگون و فلسفه هم برش استوارن. اینها مولانا میگه این دود یعنی مفاهیم، آرگومنتیشن و غیره، شما رو به علم الیقین میرسونه. اما تجربه مستقیم آتش شما رو به عین الیقین میرسونه، چون مواجهه مستقیم هست، شما شخصا شهود میکنید و به یک درجه بالاتری از یقین میرسید. در هر دو مورد علم ها، در هر دو مورد دانش، منتها این عین الیقین یک مرتبه بالاتری از یقین در شما ایجاد میکنه. خب حق الیقین چطور؟ اون سومی. اینجا اجازه بدید که یک ذکر خیری هم بکنیم از جناب حلاج. حلاج یک کتاب مهمی در عرفان داره به نام تواسیم. در اون کتاب حلاج از تمثیل شمع و پروانه استفاده میکنه تا این مرتبه عالی تر یعنی حق الیقین رو برای ما توضیح بده. از تمثیل شمع و پروانه استفاده میکنه. اینجا پروانه همون سالک معنوی هست، شمع هم حق هست و حقیقت. حلاج میگوید که وقتی که پروانه نور شمع رو میبینه به علم الیقین میرسه، از دور نور رو میبینه به علم الیقین میرسه. وقتی که به شمع نزدیک میشه حرارت شمع رو حس میکنه، اینجا به عین الیقین میرسه، چون تجربه حسی و مستقیم هست. اما وقتی که در شعله شمع پروانه میسوزه و تمام میشه به حق الیقین میرسه. این سوختن در شمع همون است که عارفان ما نامشو فنا میذارن، فانیه در حق میشن. اون کسانی که فانی در حق میشن البته به یک مرتبه بالاتری از یقین میرسن. به زبان فنی تر این مرتبه سوم که ناشی از فنا هست، مرتبه ایست که عالم، یعنی اون فرد عالم، علم و معلوم با هم متحد میشن. ما سه تا پدیده داریم دیگه، نه؟ یکی عالمه، یکی علمه، یکی معلوم، یعنی موضوع بررسی. برای من و شما این سه تا از هم جدا هستن. در فانیان در حق این سه تا میشن یکی. یادتون میاد مولانا در معرفی مثنوی گفت چی؟ فی کشف اسرار الوصول بل یقین. شما به وصل که میرسید با حق اتحاد که پیدا می کنید به یقینی می رسید که قرآن کریم نامش رو می داره حق الیقین. این یقین پیامبران هست. از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم؟ سر دلیری امام حسین. چرا این مرد دلیر بود؟ چرا از مرگ حراسی نداشت؟ برای این که به حق الیقین رسیده بود. پیامبران شک نداشتند که به آب زلالی دست پیدا کرده بودند. آنچه بدان رسیده بودند مثل آفتاب برای اونها روشن بود، حق الیقین. شما وقتی که در حضور آفتاب هستید هیچ گونه شک و تردیدی درباره آفتاب به خودتون را نمیدید. آفتاب آمد دلیل آفتاب. وقتی که آفتاب طلوع کرد دیگه شما در محضر آفتاب که بودید، اگه یک کسی 100 تا دلیل عقلی هم برای شما بیاره که what you are seeing is an illusion، that's not gonna change you، that's not gonna change your mind. از همین رو بود که پیامبران چون به اطمینان قلبی رسیده بودند هیچ قدرتی نمیتوانست اونها رو از راهشون برگردونه، اونها رو از رسالت ابلاغ پیام باز داره، چون به یقین رسیده بودند. اگه پیامبران به یقین نرسیده بودند دشواری های راه زانوی اونها رو سست میکرد، ارادهشون رو ضعیف میکرد. وسوسه جاه و مقام و مال که کافران بر اونها عرضه می کردند راهزن دعوتشون می شد. اما یقین پیامبران رو روئین‌تن کرده بود. روئین‌تن یعنی چی؟ روئین‌تن یعنی وضعیتی که هیچ تیری بر شما کارگر نیست، هیچ گلوله‌ای بر شما کارگر نیست. پیامبران روئین‌تن شده بودند، تیر وسوسه بر اونها کارگر نبود، تیر طعن طائنان بر اونها کارگر نبود، تیر درشتی دیگران، دشواری های راه بر اونها کارگر نبود. اونها روئین‌تن شده بودند و مولانا به خوبی این روئین‌تن شدن پیامبران رو دریافته بود. در دفتر سوم مثنوی می‌فرماید مولانا، این درباره پیامبران هست: هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم او را نشر. همچو روی آفتاب بی حذر، گشت رویش خصم سوز و پرده در. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره برکوفت بر جیش شهان. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی، یک تنه بر عالم میزدن. و مولانا میگه هر کسی که پشتش گرم باشه به آفتاب حق، خدا پشتش باشه، نه از کسی میترسه، نه هیچ وقت غمی داره، نه هیچگاه خجل و سرفکنده خواهد بود. و همین از سر دلیری پیامبران، همین از سر دلیری پیامبران که بر سپاه عظیم دشمنان یک تنه هجوم می آوردن و هیچگاه میدان مبارزه را خالی نمی کردن، چون به حق الیقین رسیده بودن. خب این مجلس متعین هست به نام مبارک امام حسین و ما امام حسین رو وارث پیامبران می دانیم. حالا می فهمیم که این زیارت وارث چی می خواهد به ما بگه. ما حسین رو وارث پیامبران می دانیم تا گذاشت جای پای پیامبران. او هم به حق الیقین رسیده بود و همین از سر دلیری او. یقین دلیری میاره، یقین استقامت و پایداری میاره، غیر ممکن ها رو برای شما ممکن میکنه. Certainty makes the impossible quite possible for you. و هر روی امام حسین وارث پیامبران بود، یقین داشت او به راهش و این یقین برای او دلیری آورده بود. مولا حسین هم مثل همه اولیاء خداوند مرگ آشنا بود، از مرگ هیچ حراسی نداشت. از همین رو در آن روز موعود در اون صحرای داغ کربلا یک تنه بر جیش شهان زد و پیروز میدان شد. امروز دیگه هیچ نامی، هیچ نشانی از اون سپاه قدرتمند یزید نیست. اما امروز در جای جای دنیا، در همین آمریکا، روز عاشورا که میشه، شیفتگان امام حسین یاد او رو گرامی میبرن و هر کس عزیزان راه حسین بره بیشک پیروز میدان نبرد با خفاشان نورستیز خواهد. از همین جا درود میفرستیم بر واه طیبه مجاهدان کربلا. سلام ما و سلام همه بندگان خوب خدا و احرار جهان بر تو حسین، ای امام عاشقان، پور بتول، سر و آزادی ز بستان رسول. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.